اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشن. خود توجه شما را جلب میکنم و مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم.
با عرض سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. وزارت خارجه پاکستان اقدام علیه تهدیدهای موجود در برابر این کشور را مسئولیت بین المللی حکومت طالبان می داند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت اول ماه سپتامبر در یک نشست خبری در مورد اظهارات مقامات طالبان مبنی بر اقدامات علیه تندروان ابراز شک و تردید کرد. وی با بیانی این که هنوز بیانیه در این خصوص ندیده است گفت برای مقامات افغانستان یعنی طالبان مهم است که علیه افراد و نهادهایی که پاکستان را تهدید می کنند اقدام کنند و این مسئولیت آنهاست، مسئولیت بین المللی آنها، مسئولیت دو جانبه و مسئولیت سه جانبه آنها، همانطور که در نشست سه جانبه بین پاکستان، افغانستان و چین متعهد شده اند. زهرا بلوچ تاکید کرده است که پاکستان نمیخواهد در مورد چگونگی اقدامات حکومت طالبان در برابر تندروان ابراز نظر کند، اما تاکید ورزید که اسلام آباد امیدوار است تا طالبان با تعهداتی که کرده اند عمل کنند. این در حال است که انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان به تازگی گفته است که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، گروه‌های تروریستی و دلیل تجهیزات باقی مانده از نیروهای آمریکایی و ناتو قوی‌تر شده‌اند. یک گزارش تازه حاکی از آن است که بیش از 840 هزار افغان و خانواده های آنان که در ازای کمک به نیروهای آمریکایی در افغانستان برای اسکان مجدد به ایالات متحده درخواست دادند هنوز در افغانستان بسر می برند. گزارشی که 31 ماه آگوست توسط سرمفتش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نشر شد با اقدامات اشاره می کند که برای بهبود روند مهاجرت و برنامه ویزای خاص مهاجرت برای افغان ها انجام شده است، اما دو سال پس از خروج ایالات متحده از افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت هنوز آزمون‌ها باقی مانده است. کنگره ایالات متحده آمریکا در سال 2009 میلادی لایحه حفاظت از متحدان افغان را تصویب کرد که این اقدام شرایط را برای تطبیق برنامه ویزای خاص مهاجرت مساعد نمود. بر اساس این برنامه افغان‌هایی که برای نظامیان ایالات متحده یا برای حکومت آمریکا کار می‌کردند می‌توانند برای اقامت دائمی آمریکا یا گرین کارت درخواست دهند، اما به خاطر کندی روند این برنامه با انتقادهای زیاد مواجه شده و متقاضیان را در بلا تکلیفی خطرناک قرار داده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که در ماه جولای گذشته 56 برنامه کمک‌های بشردوستانه به دلیل دخالت طالبان، وضع محدودیت در انتقال کمک‌ها و خشونت طالبان در برابر کارکنان نهادهای امدادرسان به گونه موقت متوقف شده است. در گزارش شورای امنیت که بر روز جمعه منتشر شد آمده است که سیاست و عملکرد طالبان در افغانستان تلاش‌های آنها را برای رسیدگی به بحران بشری این کشور به آزمون کشیده است. در گزارش به نقل از دفتر هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا آمده است که در کنار سایر مشکلات، وضع محدودیت بر کارمندان مددرسان زن سبب شده است که روند کمک‌رسانی به زنان و کودکان متاثر شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی درباره این گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد پاسخ نداد، اما وی پیش از این دخالت طالبان در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه را رد کرده است. اما شماری از افغان‌هایی که نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند ادعا می‌کنند که در توزیع کمک‌ها بیشتر شناخت مطرح است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. فعالان حقوق بشر میگویند که حکومت ایران در آستانه نخستین سالروز مرگ مهسا امینی، زن 22 ساله کرد ایرانی که در توقیف پلیس گشت و ارشاد در آن کشور جان باخت، سرکوب معترضان را تشدید کرده است. فعالان گفتند که حکومت ایران شخصیت‌های برجسته را دستگیر میکند و فعالان و بستگان افراد را سرکوب میکند که اعضای خانواده‌هایشان سال گذشته در جریان مظاهرات گسترده دای ضد حکومتی توسط پلیس آن کشور کشته شده اند. اعتراضات سراسری ایران به تاریخ 16 ماه سپتامبر 2022 پس از آن آغاز شد که مهسا امینی 22 ساله در حبس پلیس گشت ارشاد جان باخت. مقام های هند میگویند که برای تامین امنیت نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان G20 که قرار است در ماه جاری در دهلی نو برگزار شود، حدود 130 هزار پرسنل امنیتی توظیف شده است. جزئیات بیشتر را از همکارم سحر عظیمی میشنوید.
در این نشست دو روزه که به تاریخ 9 ماه سپتامبر آغاز می شود، رهبران قدرتمندترین کشورهای جهان و شمول جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، ریشی سوناک، صدر اعظم بریتانیا و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی حضور خواهند داشت. منابع در دهلی جدید و بیجینگ گفتند که شی جین پینگ رئیس جمهور چین احتمالاً در این نشست اشراک نخواهد کرد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که سرگی لاوروف وزیر خارجه کشورش در این نشست از او نمایندگی خواهد کرد. دپندرا پات کمیشنر ویژه پلیس دهلی که مسئول ترتیبات امنیتی دهلی است گفت که این یک لحظه تاریخی و مهم است. و افزود که هزاران نفر از پرسنل سایر ادارات امنیتی دولتی از جمله نیروهای شبه نظامی امنیتی مرسی برای حفظ نظم و قانون وارد این شهر خواهند شد.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حملات 3 طیاره بی‌سرنشین نیروهای اوکراین بر پل استراتژیک را که شبه جزیره کریما را به خاک روسیه وصل می‌کند، خنسا کرده است. این وزارت دیروز در تلگرام نوشت که 1 طیاره بی‌سرنشین را روز گذشته و 2 طیاره دیگر را دیروز سرنگون کرد. اوکراین می‌گوید طرحش بازپسگیری کریما از روسیه است و همین دلیل پلی را که این شبه جزیره را به روسیه وصل می‌کند هدف قرار می‌دهد. روسیه شبه جزیره کریمای اوکراین را در سال 2014 جزء خاک خود اعلام کرد. قرار است ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جریان همین ماه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک و سخنرانی کند. نماینده آلبانیا در سازمان ملل متحد اول ماه سپتامبر از حضور زلنسکی در اجلاس سالانه این سازمان و نیز اشتراکش در نشست شورای امنیت خبر داده است. آلبانیا در ماه سپتامبر امسال ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را که 15 عضو دارد به عهده گرفت. انتظار می‌رود رهبران جهان در 18 ماه سپتامبر در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد اشتراک کنند. سپس نشست شورای امنیت این سازمان که با اوکراین تمرکز دارد در 20 همین ماه برگزار خواهد شد. پلیس افریقای جنوبی از کشته شدن 18 فرد مظنون در درگیری با پلیس در شمال این کشور خبر می‌دهد. شماره از مقام‌های ارشد پلیس بر روز جمعه اول ماه سپتامبر گفتند که درگیری در شهرک ماکادو در شمال افریقای جنوبی صورت گرفت. پلیس تاکنون در مورد هویت کشته شده‌ها چیزی نگفته، اما رسانه‌های محلی گزارش دادند که مظنونان در دزدی‌های مسلحانه موترهای حامل پول نقد بانک‌ها دست داشتند. این رویداد برای دومین روز پیهم افریقای جنوبی را تکان داد، زیرا روز پنجشنبه در نتیجه آتش سوزی در یک ساختمان رهایشی در شهر جوهانسبورگ دست کم 74 تن جان باختند. ایالات متحده آمریکا جمعه اول ماه سپتامبر اعلام کرد که با فروش وسایط زرهی به ارزش 1.5 میلیارد دلار به بلغاریا موافقت کرده است. پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین، ایالات متحده آمریکا کمک نظامی و فروش تسلیحات نظامی را برای اوکراین و متحدان ناتو افزایش بخشیده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در اطلاعیه به کنگره گفته است که با درخواست بلغاریا برای خرید 183 وسیله نقلیه استراتژیک که بیش از نیم آنها وسایط زرهی برای انتقال پرسنل نظامی است، توافق کرده است. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انوارالحق کاکر سرپرست حکومت پاکستان میگوید که خروج شتاب زده نظامیان خارجی از افغانستان کشورهای منطقه را متاثر ساخته و تسلیحات بجامانده از آنان باعث افزایش قابلیت سازمانهای دهشت افکن شده است. نگرانی ها در مورد خطر تسلیحات بجامانده امریکا در افغانستان قبل از این نیز وجود داشته است، ولی حکومت پاکستان این اظهارات را در حال ابراز کرده است که این کشور شاهد حملات مرگبار روزافزون می باشد. گزارش را در این مورد از همکارم سید عزیزالرحمن بشنوید.
در پی افزایش نگرانی های امنیتی در پاکستان، انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت آن کشور ادعا کرده است که تسلیحات باجامانده نظامیان خارجی در افغانستان باعث تقویت سازمان های دهشت افغان شده که به گفته او می تواند با زیان کشورهای منطقه با شمول پاکستان باشد.
این خروج شتاب زده نظامیان خارجی از افغانستان نه تنها بر پاکستان بلکه بر چین، ایران و تمام منطقه تاثیرگذار بوده است. تسلیحات باجامانده ظرفیت سازمان‌های دهشت افغان را افزایش داده تا بر نیروهای ما حمله کنند. در گذشته این سازمان‌ها قابلیت محدودی برای انجام این کار را داشتند، ولی امروز با کمک این تجهیزات اگر خواسته باشند حتی می‌توانند یک انگشت را نیز هدف قرار دهند.
قبل از این حکومت روسیه نیز از احتمال دسترسی دهشت افغانان به تسلیحات باجامانده آمریکایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. بر اساس معلومات وزارت دفاع ایالات متحده، به ارزش حدود 7 میلیارد دلار از تجهیزات نظامی که این کشور به نیروهای امنیتی و دفاعی سابق افغان کمک کرده بود، پس از خروج نظامیان آمریکایی در افغانستان به جا مانده و اکنون به دست طالبان افتاده است. بر اساس یک گزارش تحقیقاتی اخیری که از سوی نهاد موسوم به Small Arms Survey و دیدبان صلح افغانستان انجام یافته بود، خرید و فروش و قاچاق اسلحه آمریکایی در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان جریان دارد.
تحقیقات را که دیدبان صلح افغانستان انجام داده است بر افغانستان متمرکز می باشد که در آن با بازارهای مختلف خرید و فروش اسلحه نگریسته شده، قاچاق و راه‌های قاچاق در افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفته است. ولی اسلحه آمریکایی نزد گروه‌های مثل تحریک طالبان پاکستان و معامله‌گران تجارتی در داخل پاکستان نیز دیده شده است.
طالبان قبلا گفتند که تمام تجهیزات و وسایل در دیپوها و ذخایر کشور محفوظ بوده و گزارش‌ها در مورد فروش آن به دیگر گروه‌ها را رد کرده‌اند. در طول 2 سال گذشته میزان ناامنی ها به شمول حملات مرگبار در پاکستان افزایش یافته است. در تازه ترین مورد، اردوی آن کشور به روز پنجشنبه از کشته شدن 9 نظامی پاکستانی در نتیجه یک حمله انتحاری در ایالت خیبر پشتونخوا خبر داد. مسئولیت بیشتر چنین حملات را تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته است و اسلام آباد ادعا دارد که اعضای این گروه حملاتشان را از داخل افغانستان طرح‌ریزی می‌کنند، ادعایی که طالبان افغان آن را همواره رد کرده و به اساس می‌خواند. ولی حکومت پاکستان می‌گوید که اقدام علیه تهدیدها در برابر آن کشور مسئولیت بین المللی طالبان افغان می‌باشد.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
با توجه به عملکردهای اخیر طالبان و خصوص در برابر زنان و دختران در افغانستان، دامنه اعتراضات زنان در داخل و خارج از کشور افزایش یافته است. در تازه ترین اقدام برپا کردن خیمه تحصن در آلمان است. پیامد این اعتراضات چی خواهد بود؟ برای بحث روی این موضوع نجیبه خلیل مصاحبه با سناتور لیلم احمدی عضو مجلس صنایع پیشین افغانستان انجام داده است که اینک تقدیم میکنیم.
عده‌ای از فعالان افغان در آلمان علیه طالبان با برپایی خیمه تحصن اعتصاب غذا را شروع کردن. چون این اقدام ها و حرکت ها چقدر تأثیر گذار خواهد بود روی عمل کرده طالبان و چقدر توجه جهان را به خود جلب خواهد کرد؟
متاسفانه دامنی اعتراضات همطور که شما گفتین گسترده تر میشه. به این معنا متاسفانه که ما توقع ما این بود که در آغازین روزهای حکومت طالبا با اعتراضات مردم افغانستان به خصوص زنا، جهانیان صدای بلند زنا را بیشتر بشنوند و بر نارسیدگی بکنند تا بتونند با نابودی طالبان از افغانستان ریشه تروریسم در جهان محو بکنند. متاسفانه چون این نشده تا اکنون از آغاز تحویل دهی حکومت افغانستان و طالبان و حاکمیت طالبان در افغانستان، متاسفانه فضای بسیار تاریک در افغانستان حاکم شده بر تمام ادبای افغانستان، چه مرد و چه زن، چه اطفال و چه پیرمردان. اما برای زنان بیشترین صدمه را وارد کرده. این صدمه البته ناشی از ازدواج های اجباری هم بوده، برای زندان انداختن زنا حتی رسیده و بالاخره به اعتراضات مدنی و ریختن در جاده ها بوده و حالا اعتراضات در کشورهای بیرون از افغانستان توسط زنان افغان. همه ناشی از مبارزات به خستگی ناپذیر زنان افغان است که میخواهند علیه طالبا که برای نور و روشنایی و درس و تعلیم و علم و دانش و اینا حاکم هستن و بربریت در افغانستان حاکم ساختن مبارزه بکنن. اما اعتراضات از نو امیدوار هستم که صدایشان بلندتر شو و زیادتر شنیده شوه. من آرزوی دیگه هم دارم که اعتراضات را که در آلمان توسط زنان افغان برای انداخته شده و قابل تمجید است ما از او استقبال میکنیم، اما آرزو داریم صدایشان شنیده شوه و زودتر به دادخواهی که ما داریم تمام زنای افغانستان در داخل و خارج از افغانستان این صداها شنیده شوه.
خانم احمدی ببخشید،
اعتراضات بر نوع پروژه گیر نباشه.
بله.
و ترس از زنای افغانستان و پای افغانستان هم نمی است که به عنوان پروژه گیری نباشه و نتونه که صدمه دیگه را بر افغانها وارد بکنه.
تشکر. یک مقام دیدبان حقوق بشر با اشاره به 2 سال مبارزه زنا و دخترای افغانستان علیه حکومت طالبان و اعاده حقوقشان میگه که این مقاومت امر سیاسی است. نظر شما در این مورد چی است؟
من فکر میکنم که این بسیار جالب نیست و خیلی هم منصفانه نیست چون این نظری، برای اینکه بسیار روشن است. درست است که یک عمل سیاسی جهانیانی را میپندارن بر نقل بر خودشان، اما بر مردم افغانستان یک وحشت است، یک دهشت است در افغانستان حاکم است، بخصوص زنای افغانستان که همه جهانیان میفهمند که اجازه رفتن به مکتب، بنوشتن از خانه را و حتی کار کردن و هیچ جایی را اینا اجازه ندارن. پس من فکر میکنم که چون این امر یا چون این ادعای غیر مسئولانه خواهد بود.
خانم محمدی تشکر.
پاسخ خود سیاسی خود در حرکت هستن.
پاسخ خود گرفتم. یک سوال دیگر، وقت بسیار کم مانده. من رفتن زنها به پارک بندمیر از ساده ترین وضع محدودیت ها علیه زناست. به نظر شما چرا با وجود فشارهای جانی بر طالبان و عدم برسمی شناختنشان طالبان برعکس عمل میکنند؟
شما میفهمین که و همین ما میفهمین که طالبان افغانستان نیستن، اتباعی افغانستان نیستن، اینا برای افغانستان مبارزه نکردن و حکومت هم نمی کنن. اینا کسایی هستن که از بیرون وارد شدن و مقاصد و اهداف کشورهای بیرونی و یا شرکای بیرونی خود می خواهند برآورده بسازن و بیشترین فشارشان یا وسیلهشان زنا را قرار دادن و هیچ گونه پاسخی برای جهان داده نشده که ما در برابر زنا بس از عمل کردیم منصرف شدیم. بنابراین ما میخواییم حکومت بکنیم. معلوم است که اینا برای افغانستان و برای مردم افغانستان نیستن و حکومت هم نمی کنن و صدای مردم افغان نمیشنوند.
خب البته طالب ها خود افغان میگن و میگن متعلق به افغانستان هستن و همیشه ایر ادعا کردن که آنچه حقوقی که برای زنها فعلا داده شده به اساس شریعت است. خانم سناتور لیلا احمدی، یک جهان تشکر از وقتتان.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شاهبور پژمان، پیلوت طیاره‌های آمریکایی بلک هاک است که از 20 سالگی در افغانستان و انجام پروازها آغاز کرد. او آخرین پرواز خود را برای قطعات خاص به تاریخ 13 ماه آگست سال 2021 انجام داد. او که اکنون در یکی از میدان‌های هوایی ایالت آریزونا کار می‌کند، امیدوار است که تحصیلاتش را در آمریکا به اتمام رسانیده و بار دیگر به مسلک پیلوتیش برگردد. جیلانوری در این مورد مطلبی صحیح کرده است که با هم می‌شنویم.
شاهپور پژمان، پیلوت سابق طیاره‌های بلک هاک در افغانستان، اکنون در بخش پروازهای تجارتی در یکی از میدانهای هوایی شهر فینیکس ایالت آریزونا کار میکند.
من در افغانستان بیس ملیم پیلوت بلک هاک بودم، طیاره بلک هاک، طیاره جدیدی که برای افغانستان داشته بود و خوشبختانه از اولین جمله پیلوتای بلک هاک هم بودم که در کشور امریکا تحصیل خود و پایان رساندم و در سال 2017 بود که از فورتراکر اکادمی هوایی امریکا که در شهر ایالت آلاباما قرار دارد فارغ شدم و به افغانستان رفتم. بایسی پیلوت بلک هاک وظایف خود شروع کردیم.
شاهپور یکی از 10 پیلوت قوای هوایی پیشین افغانستان است که در کنار همکارانش در ایالت آریزونا بعد از تخلی از افغانستان مسکون شدند.
در سال 2021 زمانی که حکومت جمهوریت افغانستان سقوط کرد، خوشبختانه با همکاری باز مشاورین امریکایی ما که بودن یک راه پیدا کردن که با فامیل و با جمله از پیلوتای بلک هاک از افغانستان اخراج شدیم و در تخلیه ایالات متحده امریکا و کشور امریکا منتقل شدیم.
تغییرات طرز زندگی در امریکا بر روحیه این پیلوت ها تاثیر گذاشته است. شاهپور میگوید پیلوت ها در هر کشور که کار میکنند زندگی خوب می داشته باشند، اما به دلیل بطی بودن پروسه های مهاجرت این کشور تا حد مایوس شده است.
متاسفانه که فعلا در امریکا به خاطر که امی بازه کار گرین کارد ما و کار قبولی کارهای مانوزه به پایان نرسیده در جریان است، به خاطر زی نمیتونیم ما دوباره به حیث یک پیلوت وظیفه شروع کنیم و اگر بخواهیم هم بسیار قیمت گزاف کار داره که باید لایسنس بگیریم، چون ما زمانی که از امریکا فارغ شدیم افغانستان قراردادش با امریکا طوری نبود که بر ما لایسنس هم بده.
شمار از این پیلوت های نظامی افغان مستقر در ایالت اریزونا بیشتر از 1000 ساعت پرواز انجام دادند و در مناطق خطرناک در زون های جنگ تجربه دارند. پژمان که برای 5 سال با بلک هاک پرواز کرده حدود 1700 ساعت پرواز داشته است.
ما در یکی از میدان های شهر فینیکس اریزونا در یک کمپانی کار میکنم که به حیث لاین فلایت لاین تکنیشن هستم. سرویس کردن تیارها، فیول و غیره ضرورت داشته باشن، آماده کردن تیارها به پرواز، کمک و راهنمایی و همکاری همراه مسافرین میکنیم تا اونها به منزل خودان به خوبی و آرامی برسند.
شاهپور میگوید بانک او در ایالات متحده برای پروازهای نظامی آموزش دیده است، اما بدون داشتن گرین کارت و لیسنس نمیتواند پیلوتی کند. برای شاهپور و همکارانش اثر گرفتن یک مسلک دیگر در امریکا با مشکلات اقتصادی و مهاجرت دشوار الا ناممکن است. برنامه سایوی مختص به کسانی است که با قوای امریکایی کار کردند، اما شامل اعضای قوای هوایی اردوی ملی افغانستان نمی شود. از سوی دیگر با وجود تلاش های جنرال های امریکایی و دیپلمات های امریکایی و حمایت دو حزبی در کنگره، لایحه اقامت دائمی افغان ها تا کنون تصویب نشده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
فعالان حقوق زنان در اسرائیل به طور فزاینده نگران اقدامات دولت جدید آن کشور برای جداسازی زنان و مردان در فضاهای عمومی هستند. گزارش لیندا گراتستاین را از من سحر عظیمی بشنوید. هنگامی که یک گروهی از دختران نوجوان با لباس‌های کوتاه در این اواخر داخل یک بس اسرائیلی شدند، راننده آنها را مجبور کرد به عقب بس بروند و با چادر خود را بپوشانند. این برخورد منعکس کننده نگرشی است که برخی آن را یک روند نگران کننده می‌دانند. راننده بس از کار مرخص شد و صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت که هر کسی در بس علیه زنان تبعیض قائل شود مجازات خواهد شد. این نوع اتفاقات جدید نیستند، اما با به دست آوردن قدرت بیشتر جامعه افراطی ارتدوکس و احزاب سیاسی در حکومت کنونی که قوانین جدید را برای جدایی مردان از زنان در سواحل، پارک ها، کنسرت ها و حتی دانشگاه ها پیشنهاد کردند افزایش یافته است. الینا شتوکمن یک فمینیست اسرائیلی است که نگران نیت نهایی سیاستمداران و تاکتیک های کسانی است که از آنها حمایت می کنند.
The government has already disbanded the authority to advance the status of women.
حکومت اداره ارتقای وضعیت زنان را منحل کرده است و دنبال حذف زنان از فضای عمومی به شیوه هایی است که جرم تلقی نشود. این در توافقنامه ائتلاف حاکم است. همچنین تفکیک جنسیتی به اکادمی تعمیم داده می شود که فرصت های شغلی را از زنان دانشگاهی سلب می کند.
افزایش چالش ها علیه حقوق زنان توسط سیاستمداران افراطی ارتدوکس و حامیان آنها باعث شد که هزاران زن اخیراً در خیابان‌های شهر بنی براک که عمدتاً ارتدوکس است تظاهرات کنند. بسیاری از آنها تابلوهایی را در دست داشتند که برابری جنسیتی را اعلام می‌کرد و برخی از زنان با مردان افراطی ارتدوکس درگیر هم شدند. این زنان می‌گویند که با تلاش‌های محافظه‌کاران برای اعمال محدودیت‌های بیشتر بر جامعه لیبرال سکولار اسرائیل مخالف هستند. تشکیلات مذهبی افراطی ارتدوکس در حال حاضر بسیاری از مسائل مدنی مانند ازدواج و طلاق را کنترل می کند و احزاب افراطی ارتدوکس در دولت اکنون پیشنهاد می کنند که نفوذ خود را با لوایحی که به محاکم مذهبی اجازه می دهد حقوق حضانت و نفقه کودک را کنترل کنند گسترش دهند. اورلی برشوا یکی از تظاهر کنندگان بود.
I hope that religion and
امیدوارم که دین و دولت از هم جدا شوند و هر کس بتواند بدون استفاده از قدرت دینداران آنگونه که میخواهد زندگی کند.
فعالان حقوق زنان در طول 8 ماه اعتراضات علیه دولت فعلی اسرائیل که مخالفان آن را راست افراطی و تحت تاثیر محافظه‌کاران مذهبی می‌دانند برجسته کرده بودند. دولت می‌گوید که برابری زنان را حفظ خواهد کرد. ارتدوکس های افراطی که 18 کرسی از جمله 120 کرسی پارلمان را در اختیار دارند میگن که به زنان احترام میگذارند و جداسازی زنان و مردان در مناطق عمومی برای خانواده و جامعه خوب است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
پاکستانی ها از افزایش ناگهانی محصول برق خود عصبانی هستند. در تظاهرات مکرری که در اواخر آگوست آغاز شد، مردم از حکومت خواستند که مخارج جدید را که برق را برای بسیاری غیر قابل دسترسی کرده است، از میان ببرد. سارا زمان از دفتر پاکستان صدای آمریکا در مورد ایجاد این بحران گزارش فرستاده است که شرح آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
پاکستانی ها که از افزایش قیمت برق تکان خوردن به جاده ها می‌برند. با فشار مردم بالای حکومت برای تخفیف مصارف جدید که ناگهان پول صرفه برق آنها را افزایش داده است، تظاهرات تقریبا هر روز شروع می شود و کاروبار برای ساعتها تعطیل می شود. محمد سعید اوان، پدر 4 فرزند که از قبل با تورم دست و پنجه نرم می کند، در میان میلیون ها پاکستانی است که برای روشن نگه داشتن چراغ‌های خانه هایشان تلاش می کنند.
ما محصول برق خود را 1 ماه پرداخت میکنیم و اگر مجبور به خرید کتاب یا پرداخت مصارف برای کتاب های اطفال خود باشیم، قادر به پرداخت ماه بعدی نیستیم.
در ماه جولای، زمانی که پاکستان کمک مالی بسیار مورد نیاز خود را از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد، با کاهش سبسیدی انرژی و افزایش نرخ برق برای کمک به کاهش وام‌های عظیم بخش برق که نزدیک به 7.5 میلیارد دلار است، موافقت کرد. کارشناسان می‌گویند بحران کنونی سالها در حال شکل‌گیری است. خالد ولید از اینستیتوت توسعه پایدار مستقر در اسلام آباد می‌گوید:
Way back in 2007, when there was energy crisis in Pakistan.
در سال 2007 زمانی که یک بحران انرژی در پاکستان صورت گرفت، حکومت قراردادهای بسیار سودآور را به این دستگاه‌های تولید برق مستقل ارائه کرد. این توافقنامه شامل مخارج پرداخت ظرفیت ها بود. این پرداخت ظرفیت نشان می دهد که اگر دستگاه ها هیچ نوع انرژی تولید هم نکند، باز هم حکومت موظف است مخارج ظرفیت ها را با آنها بپردازد.
دستگاه ها منابع فراهمی انرژی را توسعه دادند که به پایان قطع فلج کننده برق کمک کرد. اما تقریبا نیمه از انرژی اضافی به هدر می رود، زیرا پاکستان فاقده یک پایگاه سنتی است که بتواند از آن به طور مؤثر استفاده کند. این کشور همچنین دارای یک سیستم انتقال ضعیف است که امکان سرقت گسترده برق را فراهم می کند. با کاهش نرخ سریع روپیه پاکستان و افزایش نرخ بهره، مستهلکین عمدتاً مسکونی و تجارتی باید برای فراهمی خدمات با وام‌های فزاینده بخش برق پول بیشتری بپردازند. اما این تمام موضوع بوده نمی‌تواند. اکنون مالیات، مزدها و مخارج تقریباً 1/3 صرفه برق را تشکیل می‌دهد. زیرا حکومت در تلاش برای افزایش درآمد در کشور است که بسیاری از مردم از پرداخت مالیات اجتناب می کنند. محمود عباسی، مغازه‌دار در اسلام آباد، می گوید:
آنان چندین نوع مالیات اضافه کردند. این وحشیانه و ناعادلانه است.
حکومت با توجه به توافق صندوق بین‌المللی پول نمی تواند کاری را انجام دهد. محمد سعید اوان، پدر 4 فرزند، میگوید:
ما امیدوار بودیم که حکومت کم تخفیف بدهد، برخی از مالیات اضافی را پایان دهد، اما این اتفاق نمی افتد.
در حالی که حکومت به دنبال راه‌های برای کاهش درد پاکستانی هاست، پیام آن روشن است: این صورت حساب‌ها باید حتما پرداخت شود.
در این بخش برنامه میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. شما پس از این شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. برای که دوباره در خدمت قرار بگیریم شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.